بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با تقیه محرمه بود که تقیه دارای اقسامی است. یک قسم از اقسام تقیه تقیه محرم است که حرام است در اون مورد تقیه. در رابطه با مصادیقی که برای تقیه محرم هست مباحثی مطرح شده. یکی از مثالهایی که برای تقیه محرمه زده شده و مورد اشکال واقع شده در مسح بر خفین هست که آیا مسح بر خفین در حالت تقیه درسته که انسان تقیه بکنه و به جای این که مسح بر رجلین انجام بشه مسح بر خفین انجام بشه؟ در این رابطه دو دسته روایت داریم. بعضی از روایات دارند که تقیه در مسح بر خفین نیست و بعضی از روایات دارند که تقیه است. حالا برای اینکه این موضوع کاملا روشن بشه ادله دو طرف رو باید بررسی کنیم. اما اون کسانی که آمدن فرمودن که تقیه جایز است در مسح بر خفین، دلیلشون آیه قرآن است که ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب ما جعل علیکم فی الدین من حرج به ما میگوید که در دین خودتون رو به حرج نندازید. و آمدن گفتن که در جایی که اصرار دارند بر این که باید مسح بر خفین باشه، اونجا بگه شما تقیه کنید و این جزء موارد لا حرج فی دینه که حرج در دین نباید باشه. اگر در یه جاییست که اهل تسنن هستند و اونها میگن مسح بر خفین کافیه و انجام بدید، اونجا دیگه به خاطر اونها انجام بدید. دو روایت هم هست که این دو روایت رو ما میخونیم. انه یعنی از حسین ابن سعید احوازی که امامی و ثقه است، این روایت ان حماد ابن عثمان که حماد ابن عثمان از اصحاب اجماع انفضاله که ایشون فضالت ابن ایوب هست، امامی و ثقه است. ان حماد ابن عثمان اونم از اصحاب اجماع، فضالت ابن ایوب هم از اصحاب اجماع. ان محمد ابن نعمان که امامی و ثقه است. ان ابی الورد، ان ابی الورد که مهمل این راوی در این روایت این راویش محمله، عن ابی الورد قال قلت لابی جعفر علیه السلام. خب این روایت به خاطر این ابی الورد که محمله از اون وساقتش خارج میشه، موثقه نمیتونه باشه. حالا ببینید مضمون روایت چی. قال قلت لابی جعفر، گفتم به امام باقر علیه السلام که ان ابا ظبیان حدثنی انه را علی علیه السلام. این یه گفتم خدمت امام باقر علیه السلام که ابا ظبیان برای من اینطوری حدیث کرده که انه را علی علیه السلام اراق الماء ثم مسح علی الخفین، آب رو ریخت و مسح کرد بر خفین. آقا امیرالمؤمنین در یه جای این کار رو انجام داده. این روایتی است که ابا ظبیان برای ابی الورد داره بیان میکنه که را علی علیه السلام علی اراق الماء، یعنی ریخت آب رو، ثم مسح علی الخفین فقال. امام باقر علیه السلام فرمود کذب ابو ظبیان، این دروغه، این واقعیت نداره که آقا امیرالمؤمنین آب رو بریزه و مسح بر خفین بکنه، این دروغه. فقال کذب ابو ظبیان. اما بلغکم قول علی علیه السلام فیکم سبق الکتاب الخفین. بعد آقای امام باقر علیه السلام می فرماد اما بلغکم، آیا به شما نرسیده است قول آقا امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود فیکم سبق الکتاب و الخفین، یعنی قرآن مقدمه، یا اینکه این حرفی که میگن بر خفین مسح بکن قرآن مقدمه؟ قرآن چی میگه؟ قرآن میگه وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه، یعنی با صراحت قرآن بیان میفرماید که مسح باید به رجلین باشه نه به خفین. و سبق الکتاب الخفین، این عبارت یه مقدار ممکنه به ذهن شما مشکل بیاد معنا کردنش. دقت بفرمایید که معنای این جمله روایت روشن بشه. سبق الکتاب الخفین یعنی چی؟ یعنی قرآن مقدم است. سبق یعنی مقدم است قرآن بر مسح بر خفین. قرآن چی میگه؟ میگه ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم. ارجلکم در خود قرآنه. فقلتو هل فیها رخصه، آیا ما رخصت داریم که این کارو بکنیم؟ فقال علیه السلام لا الا من عدو تتقیه، مگر یه جایی باشه که یه دشمنی باشه که اسلحه‌ای گرفته و شما میترسی از او باید اطاعت کنی. او سلجن تخاف علا رجلیک، یا اینکه نه یه سرمایست و یخبندانیست که میترسید بر رجلیدتون، در اون صورت اب نداره و الا در غیر از این صورت جایز نیست. خب این روایت که حالا سندش هم خیلی درست نیست، ضعیف است، ابی الورد در سندش هست، دلالتش در این صورتی که بالاخره در رابطه با مسح بر خفین اینطور نیست که به این سادگی ما بتونیم مسح بر خفین بکنیم، مگر اینکه عدوی باشه که از او بترسیم و تقیه بکنیم. خب پس بنابراین در مورد تقیه اجازه داده شده که مسح بر خفین انجام بشه. پس بنابراین جواز المسح علی الخفین فی حالت تقیه از این روایت استفاده میشه. خب این روایت مورد استدلال بعضی از فقها قرار گرفته که در اینجا پس تقیه رو مطرح شده، من عدو تتقیه دیگه، اگر تقیه بود شما میتونید مسح بر خفین بکنید. در رابطه با سند این روایت، مرحوم بهرانی در کتاب حدائقشون یه مطلبی رو بیان کردن و اون این است که این روایت درسته که از نظر سند ضعیفه، ولی جبران میشه به عمل اصحاب. اصحاب به این روایت عمل کردن، یعنی مسح بر خفین رو در جایی که تقیه وجود داشته باشه آمدن قبول کردن، گفتن که جایزه که مسح بر خفین در مورد تقیه انجام بشه و ضعف سند روایت با عمل اصحاب جبران میشه. این یه نکته. نکته دیگر که در اینجا مطرح این است که مرحوم مجلسی این ابوالورد رو جزو ممدوحین شمرده، یعنی دربارش تعریف وارد شده، مدحش کردن. پس اینم نکته دوم. پس بنابراین اولا عمل اصحاب وجود داره که جبران ضعف سند میکنه، ثانیاً مرحوم مجلسی در وجیزش که آدرس هم ما در ذیل دادیم از این ابوالورد مدح کردن بعضی ها و این جزء ممدوحینه. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که حماد ابن عثمان که از اصحاب اجماعه آمده از ایشون نقل کرده، از ابوالورد نقل کرده. و خب ما یه قاعده‌ای داریم که اگر اصحاب اجماع از یک کسی نقل بکنن، این دلالت میکنه بر این که این راوی مورد اعتماد بوده. اگر مورد اعتماد نبود حماد ابن عثمان ازش نقل نمیکرد. من اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عن. پس بنابراین سه تا مطلب رو در اینجا بیان کردن که بیان بگن این روایت مورد اعتماده. یکی این که اصحاب بهش عمل کردن و ضعف سند با عمل اصحاب جبران میشه، یکی مدحی که مرحوم مجلسی در وجیزش از ابوالورد کرده، یکی این که حماد ابن عثمان از ابوالورد نقل کرده که از اصحاب اجماعه. با توجه به این جهات پس بنابراین این روایت رو ما عمل میکنیم بهش و این روایت میگه مسح بر خفین درست نیست مگر در حالت تقیه. در حالت تقیه اشکالی نداره. و ضمناً در اینجا اختلافی هم بین علما وجود نداره در رابطه با این مسئله. خب در اینجا فرمایش مرحوم بهرانی خب فرمایشی است که مورد توجه و باید از این فرمایش یا بپذیریم یا جواب بدیم. یک مطلب این است که شما این رو در رجال بحثش رو دیدید که آیا عمل اصحاب جبران ضعف سند میکنه یا نمیکنه. این یه بحثی است که مثل مرحوم محقق خویی قبول ندارن، بعضی ها قبول دارن، مشهور قبول دارن، ولی خب یه عده‌ای هم قبول ندارن. مرحوم محقق خویی و شاگردان ایشون معمولا قبول ندارن این حرف رو که ضعف سند به وسیله عمل اصحاب جبران بشه. این یک نکته. نکته دومم این است که مدحی که مرحوم مجلسی بیان کرده باعث وساقت نمیشه. مدح اهم از وساقته. وساقت یه مقام بالاتری هست که برای سند روایت ما میگیم باید موثوقه باشه، ولی ممدوح بودن کفایت نمیکنه. پس بنابراین این نکته دوم هم این قابل اعتماد نیست. نکته سوم هم که جوابش روشنه به جهت اینکه اصحاب اجماع از غیر از ثقه هم نقل کردند و این اعتباری نداره که بگیم چون اصحاب اجماعن اگر از یک کسی نقل بکنن پس بنابراین اون وثاقت داره، اینم مورد قبول خیلی از بزرگان نیست. و ما مجموعاً با این سه جهتی که مرحوم بهرانی در حدائقش فرموده نمیتونیم روایت رو بگیم روایت صحیحه. البته اشکالی نداره که اینها باعث این میشه که تا حدودی روایت از اون ضعف خارج بشه، خیلی ضعیف نیست، اما در این حال نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم و بگیم حتما این روایت درسته. ولی در هر صورت بالاخره این روایت میتونه مؤید این مسئله باشه که در تقیه مسح بر خفین اشکالی نداره. نکته دیگری که در اینجا مطرحه این است که این جمله‌ای که مرحوم مجلسی برای ابوالورد گفت فرموده، اون جمله هم دلالت بر مدح نداره. چون جمله مرحوم مجلسی که از امام صادق علیه السلام هست، فقال له ابو عبدالله یا ابوالورد، که ما در صفحه 1095 آوردیم، اما انتم فترجعون مغفورا لكم و اما غیركم فيحفظون في احالیهم و اموالهم. اون جمله‌ای که راجع به ابوالورد اینه که حضرت امام صادق علیه السلام فرموده است اما انتم یعنی شیعیان. شیعیان نه اینکه شخص ابوالورد مقصود باشه. فترجعون مغفورا لکم، از حج که برمیگردید خدا شما رو میامرزه. کسانی که شیعیان ما که حج رو انجام میدن بعد از حج این دیگه مغفورن، گناهانشون بخشیده میشه انشاءالله. اما اونهایی که شیعه نیستن و اما غیرکم، نه، اونا دیگه دنبال اموال و اهل و اموالشون هستن، یعنی مغفور نیستن. خب اما انتم فترجعون مغفورا لکم، آیا میشه این رو بگیم مدح ابوالورده؟ درسته که ابوالورد مخاطبه، ولی انتم داره، انتن فرمودن حضرت تو مغفور هستی. یعنی قاعده کلی از شیعیان ما که حج برن بخشیده میشن. حالا تو هم که جزو شیعیان هستی دیگه، جزو شیعیان ما هستی. لذا این روایت هم خیلی ظهور در متن نداره. البته ما به نظرمون میاد ظهور در متن داره. این رو بعضی ها اشکال کردن، گفتن که این روایت ظهور در متن نداره. مرحوم محقق خویی اشکال کردن که این روایت ظهور در مدح ابوالورد نداره. به نظر ما چرا؟ این فی الجمله دلالت بر مدح میکنه، به خاطر اینکه خطاب به ابوالورده. امام صادق علیه السلام از حج اینا برگشتن، امام صادق علیه السلام میفرمون انتم، یعنی قدر متیقنش خود ابوالورده، شما مغفورید، گناهانتون پاک شدید دیگه از گناهان و مورد غفران قرار گرفتید. خب روایت هم داریم کسانی که حج برن از حج برمیگردن گناهانشون آمرزیده میشه و این ظهور داره که نسبت به ابوالورد ایشون توجهی داره و این رو بخشیده، میگه خدا این رو بخشیده است از حج برگشته اینها. فی الجمله مد به این ثابت میشه، لذا به نظر ما فرمایش محقق خویی که در اینجا آمدن فرمودن نه این دلالت بر مدح نیست، یعنی تو شیعه هستی اما اینکه حالا مثلا خیلی مورد اعتماد، نه از این روایت استفاده نمیشه. فقط یه اشکالی که در اینجا باز ایشون بیان میکنه محقق خویی این است که ابوالوردی که در این روایته با ابوالوردی که در اون روایته شاید دوتا باشه. اینجا ابوالورد از امام صادق علیه السلام سوال کرده، حضرت فرموده تو بخشیده میشی، مثلا انتم اما انتم فترجعون مغفورا لکم، گناهای شماها بخشیده شده. آیا این ابوالورد همون ابوالوردی است که در اون روایت هست تا بگیم راوی ثقه است یا ممدوحه یا نه؟ چون ابوالورد زیاد داریم، یکی دوتا نیستن، پس این ما معلوم نیست اون باشه. خب اینم اشکالی است که مرحوم محقق خویی در اینجا بیان کردند که ابوالورد متعدده و معلوم نیست اینها یکی باشه. و اشکالی است که می‌فرمایند بر اینکه ابوالورد از امام صادق، اون از امام باقر نقل کرده، اون ابوالورد، این از امام صادق. خب این معلوم میشه که این دوتا هستن، این ابوالورد از امام صادق نقل میکنه، اون ابوالورد از امام باقر. به نظر ما این اشکال هم اشکال مهمی نیست. چرا؟ چون ممکنه یک راوی دوتا امام رو درک کرده باشه، هم امام صادق رو هم امام باقر رو. بله اگر فاصله خیلی زیاد بود میگفتید اینا دو نفرن، ولی دیگه امام صادق و امام باقر خیلی از روات بودن که هم دوتا امام رو درک کردن. پس این نمیشه یه مبعدی باشه که این چون از امام صادق نقل کرده و اون ابوالورد از امام باقر، پس اینا دو نفر هستن. نه، این قرینه خیلی قویی نیست، چون امام راویانی که امام صادق و امام باقر علیهم السلام رو درک کردن خیلی زیادن و این هیچ اشکالی نداره دیگه که یک راوی هم در زمان امام صادق بوده هم در زمان امام باقر بوده. به نظر میاد که فرمایشات محقق خویی درسته که فرمایشاتی است که احتمالاتی است در این باب و احتمالات خوبی هم هست، اما اینکه بتونیم اعتماد بکنیم نه، خیلی قوی از این جهت قوی نیست، قابل جوابه. ولی این نکته که وثاقت ابوالورد اثبات نمیشه، این حرف درسته، یعنی ما نمیتونیم بگیم ابوالورد موثوق به، نهایتش این است که ممدوح هست اما موثوق دیگه نیست. اینکه وثاقتش ثابت شده باشه از این روایت وثاقتش اثبات نمیشه. بله این اشکالی است که به عنوان که ما وثاقت رو بخوایم اثبات بکنیم نمیتونیم با این روایت اثبات بکنیم. نکته دیگر عرض کنم بر این که خب مرحوم صاحب ریاض قبول کرده این روایت رو و فرموده یجوز المس علی الخفین تقیتن لخبر ابی الورد المعتبر. تعبیر صاحب ریاض اینه که خبر ابی الورد معتبره به ورود المدح فیه و روایت حماد ان. یعنی دو تا نکته، یکی این که مدح درش وارد شده، یکی این که حماد که از اصحاب اجماعه ازش نقل کرده. خب مرحوم صاحب ریاض هم به این نکته توجه کرده که صاحب حدائق هم توجه داشت، ایشون هم آمده بیان کرده. خب البته اون کسانی که عمل مشهور رو جابر ضعف سند میدونند در اینجا این مطلب رو میپذیرند، میگن خب عمل مشهور جابر ضعف سنده، ممدو هم که هست، حماد هم که ازش نقل کرده، پس کفایت میکنه. لذا بعضی آمدن گفتن که ما میتونیم به این روایت استشهاد بکنیم و قبول بکنیم این روایت رو. روایت دیگری هست در اینجا که عرض کنم بر این که علی ابن ابراهیم در صفحه 1096 ما بیان کردیم. علی ابن ابراهیم که علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمیس امامیس و ثقه است، ان ابیه که ابراهیم ابن هاشم قمیس که اون هم ثقه است، ان حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماع، عرض کنم ان ابراهیم ابن عثمان که امامی و ثقه است، ان سلیم ابن قیس الحلالی که ایشون امامی و ثقه است، قال خطب امیر المؤمنین علیه السلام، که آقا امیر المؤمنین خطبه ای رو بیان فرمودن که قد عملت الولات قبلی اعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه. آقا امیرالمؤمنین میفرماید بر این که این ولاتی که قبل از من بودند، اینا کارهایی را انجام دادن مخالف رسول خدا و عمدن مخالفت با رسول الله میکردن، ناقضین لعهده، مغیرین لسنته، نقض عهد میکردن و سنت پیامبر رو تغییر میدادند. ولو حملت الناس على ترکها، و انقدر مصر بر این مطلب بودند که اگر من میخواستم اون سنت اونها رو به هم بزنم، ولو حملت الناس على ترکها، اگر من میخواستم مخالفت بکنم که اون سنتی که اونها در مخالفت با رسول الله انجام دادند ترک بکنند، و حولتها الى مواضعها، بگم بابا رسول الله اینطور عمل میکرده، چرا شما عوض کردید برنامتون رو، و الى ما کانت فی عهد رسول الله لتفرق عنی جندی. آقا امیرالمؤمنین میفرماد اگر من میخواستم بگم عین رسول الله عمل بکنید، اینا همه از دور من پراکنده میشدن، لشکریان من همه میرفتن. لتفرق عنی جندی حتی ابقا وحدی، تا من تنها میموندم، او قلیل من شیعتی، مگر خیلی کم یه چند نفری باقی میموند دور من، الذین عرفوا فضلی، اونایی که حالا اعتقاد داشتن به من اونها باقی میموندن، و فرض امامتی من کتاب الله و سنت رسول الله. ارأیتم لو امرت به مقام ابراهیم فرددته الى الموضع الذی وضعه فیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آیا اگر من میومدم مقام ابراهیم رو جاشو عوض میکردم میگفتم همون جایی که رسول الله فرموده، و اگر من فدک رو برای فاطمه زهرا بر میداشتم حرمت المس علی الخفین و مسح بر خفین رو حرام میکردم، و حددت علی النبیز حد میزدم بر کسی که شراب بخوره، و امرت به احلال المتعتین میگفتم متعتین درسته، اون اذن لتفرق و انی اینها از من متفرق میشده. خب این عرض کنم که روایت که آمده در اینجا بعضی از فقها بهش استدلال کردن این است که در رابطه با مسح بر خفین حضرت تقیه میکردن. در متن روایت اینه که حضرت در مسح بر خفین تقیه میکردن، میگفتن اگه من میخواستم که مسح بر خفین رو حرام بکنم این با من از دور من پراکنده میشدن، اگر میخواستم بر شراب حد جاری بکنم از دور من پراکنده میشدن. پس این معلوم میشه که تقیه در زمان آقا امیر المؤمنین نسبت به خیلی چیزها وجود داشته و حضرت هم مخالفت نمی کرده، تقیه می کرده. یکیش از کجاست؟ احلال المتعتین، یکیش حد بر نبیز، و یکیش هم عرض کنم بر این که مسح بر خفینه. از این دو روایت استفاده می شد، از این روایاتی که خوندیم استفاده می شد که مسح بر خفین درش تقیه وجود داره، و اگر در تقیه بودید اشکالی نداره. این دلائل کسانی است که قائل شدن به جواز مسح بر خفین تقیتن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.